به نام خدا با عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگواران، دکتر فرید هستم، مسئول برنامه سل و جذام استان اصفهان. خیلی خوشحال هستم که امروز در جمع شما هستم. یه توضیح مختصری در مورد بیماری سل خدمتون دارم، امیدوارم که به هر حال مقبول بیفته و صحبت ها مشکلات ما رو هم در واقع برای شما عیان بکنه و بتونیم از کمک های شما استفاده بکنیم. بیماری سل یک بیماری عفونی مزمن هست که در کشور ما به صورت، حالا ما میگیم اندمیک، یعنی به صورت در واقع همگیر نه، ولی بیماری شایعی محسوب میشه در کشور ما. این بیماری در واقع سابقه دیرینه با بشر داره. اولین مورد سل رو در مصر تونستم ببینم، تو مومیایی های مصر، و در کشورهایی مثل کشور ما این بیماری همچنان باقی مونده متاسفانه، و قدم به قدم هرچی که تعداد در واقع بیماری های دیگه اضافه میشه، این بیماری هم افزایش پیدا میکنه. تشخیص بله اصخایی میکنم این رو با این که داروهای سل تقریبا یه چیزی حدود 70 ساله که شناسایی شده، ولی همچنان باز این بیماری پیشتاز هست. با وجود بیماری‌های مثل ایدز و الان متوجه شدن دیابت، فشار خون و بسیاری از بیماری‌های دیگه، این بیماری باز رخ جدیدی از خودش رو نشون میده و به شکل‌های مختلفی خودش رو میتونه نشون بده. در حال حاضر در بین بیماری‌های میکروبی، سل یکی از کشنده‌ترین بیماری‌ها محسوب میشه و به تنهایی میتونه حتی یک کتاز میدان باشه، حتی نسبت به ایدز و سایر بیماری‌های دیگه. برآورد شده یک سوم جمعیت جهان در واقع آلوده هستند به میکروب سل. در هر ثانیه یک نفر به باسیل سل آلوده میشه، هر 4 ثانیه یک نفر به بیماری سل مبتلا میشه و متاسفانه هر 10 ثانیه یک نفر به علت بیماری سل فوت میکنه، که اینا آمار بالایی هستش. هر سال 10 میلیون مورد جدید به بیماران سل اضافه میشه. من این آمارها رو با تعنی میگم خدمتتون که به هر حال بدونیم که در چه شرایطی در دنیا قرار داریم. هر سال 300,000 کودک به کام مرگ فرستاده میشن با این بیماری، و یکی از مشکلات ما این هستش که اینا به موقع شناسایی نمیشن و یا وقتی که شناسایی میشن به خوبی درمان نمیشن. علت اصلی که این بیماری میکروبی که داروش سالهای ساله که پیدا شده ولی همچنان داره در واقع قربانی میگیره و افراد زیادی رو در واقع تحت شعاع خودش قرار میده، یکی به دلیل اون تغییرات جمعیتی هستش. همونطور که میدونید مهاجرت هایی که در جهان اتفاق میفته، حالا شاید در سالیان گذشته خیلی زیاد نبوده ولی در حال حاضر خیلی زیاد هست. خیلی راحت یه نفر میتونه سوار هواپیما بشه، از این سر دنیا به اون سر دنیا مهاجرت بکنه، از کشورهایی که به هر حال دارای وضعیت بهداشتی و اقتصادی خوبی نیستن خیلی سریع به کشورهای در واقع حالا با وضعیت بهتر افراد مهاجرت میکنن. تعداد بیماران روز به روز بیشتر میشه و علت این که این بیماری به این سرعت داره پیشرفت میکنه این هستش که اولین مدل در واقع انتقالش به صورت تنفسی هست. یعنی خیلی راحت، من یه مثال کوچیکی براتون بزنم، فکر میکنم یه چیزی حدود 5 سال پیش بود، یک هواپیمایی از ترکیه به مقصد آلمان در واقع عازم بوده. در طول سفر یک نفر از جاش بلند میشه با سرفه‌های شدید و سرفه‌هایی که حاوی خون خیلی زیادی بوده، ناگهان بر زمین میفته، فوت میکنه. وقتی که میرسن به مقصد بررسی میشه و تمام مسافرای اون پرواز رو قرنطینه میکنن. تمام مسافرها بررسی میشن، تشخیص داده میشه که این بیمار از آذربایجان اومده بوده، از آذربایجان ایران نه، از آذربایجان در واقع شوروی سابق، مبتلا به سل مقاوم بوده. و شما فکر کنید که در واقع سیرکولیشن هواپیما، هوای هواپیما اینطوریه که در واقع تخلیه نمیشه این هوا، همون هوا وارد اون سیستم هواپیما میشه و یه جورایی تصفیه میشه و دوباره بر میگرده، ولی این تصفیه نمیتونه میکروب ها رو از بین ببره، به خصوص باسیل سر را نمیتونه از بین ببره. تمام افراد اون پرواز پیگیری شدن، متاسفانه یکیشون اصفهانی بود. ما نزدیک یک سال و نیم مجبور به پیگیری این بیمار بودیم، چون که به هر حال باسیل سر اینطوریه که میاد در گوشه ریه یک فرد خودش رو پنهان میکنه، وقتی که در تماس باش قرار بگیریم ممکنه تا سالهای سال خودش رو نشون نده بر اثر یک بیماری تضعیف کننده، مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل ایدز، حالا مثل یک جراحی خیلی بزرگ، مثل سرطان ها و هر بیماری، حتی یک استرس خیلی شدید میتونه خودش رو نشون بده. الان ما تعداد زیادی از بیمارانی که داریم افرادی هستن که بیماری دیگری داشتن، در کنار بیماریشون این بیماری خودش رو نشون داده، نه اینکه دوباره مبتلا شده باشن. میگم همونطوری که عرض کردم، در گوشه ای از ریه ما میتونه خودش رو قایم بکنه، در گوشه ای از بدن ما میتونه خودش رو قایم بکنه و در شرایط خاص خودش رو نشون بده. پس بیماری نیستش که یعنی ما هممون ازش دور باشیم. ما پزشک تحت درمان داریم از افرادی که خب به هر حال در سطوح بالای اجتماع هستن و همینطور در سطوح پایین اجتماع، چون سل کلا بیماری فقره، ولی حتی اون بیماری فقر میتونه به هر کدوم از ما هم برسه. تغییرات جمعیتی مثل هرم سنی هم بی تأثیر نیست روی این قضیه. افرادی که سنین بالا دارن یا کودکان خیلی راحت در معرض خطر این بیماری قرار میگیرن. پوشش بهداشتی نامناسب مناطق میتونه این قضیه رو دامن بزنه، گروه های آسیب پذیر رو زیاد بکنه. در بعضی از جاها الان خصوص در همسایه های کشور ما به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارن پوشش بهداشتی مناسبی ندارن و ممکنه که به هر حال باز هم باعث بشه که این اتفاق بیفته، و چون مهاجرت به کشور ما دارن باز مردم ما در معرض این خطر قرار میگیرن، همزمانی سل و اپیدمی ایدز و سایر بیماری ها و فقر اقتصادی، سوء تغذیه و حاشیه نشینی، جنگ و ناپایداری های سیاسی هم میتونه این قضیه رو دامن بزنه. که حالا چیزی بحثی که ما امروز روش بیشتر خدمت شما صحبت میکنیم قسمت سوء تغذیه هستش که در واقع باعث عدم بهبودی بیماران ما میشه و همینطور وقتی که یک بیمار بهبود پیدا نکنه انتقالش به جامعه. یه در واقع چیزی که من حالا تو منابع مختلف گشتم تا تونستم یه جدولی رو پیدا بکنم که یه مقداری همانندسازی کنم با تغذیه مردم خودمون، تغذیه بومی خودمون خدمتتون ارائه میکنم. حالا نمیخوام خیلی ریز وارد میزان کالری و نمیدونم این چیزا بشم، فقط دوست داشتم که یه نگاهی بهش بندازیم با هم دیگه که ببینیم واقعا یک حالا یه آدم عادی ممکنه که بشه یه چی قسمتای از این سبد تغذیه‌ای رو براش یه مقداری کوچکتر در نظر گرفت، یه مقداری کم رنگتر در نظر گرفت، ولی برای یه کسی که بیمار هست ما مجبوریم که به هر حال میزان پروتئین و میزان کربوهیدرات و میزان کالری که اون فرد دریافت میکنه رو یه مقداری دقیقتر محاسبه بکنیم. یکی از مشکلات بزرگی که ما الان در درمان بیمارامون داریم این هستش که البته واقعا خیلیاشون هم نمیان به ما بگن که ما وضعیت تغذیه ایمون مناسب نیست، بر اثر این رفت و آمدها ما متوجه میشیم که اینا وضعیت خوبی ندارن و بعد به هر حال همکاران من موظف به تحقیق راجع به این افراد هستن، گاهن دم خونه های این افراد باید برن و بررسی که میکنن میبینیم که اینا به دلیل سوء تغذیه که دارن بیماریشون به راحتی درمان نمیشه. یک مریض مبتلا به سل تقریبا بین 6 ماه الی 24 ماه تحت پوشش ماست برای درمانش، و اگر در این دوره تغذیه مناسبی نداشته باشه، بیماری های دیگرش پوشش داده نشه و داروهای مناسبش رو دریافت نکنه، بیماری سل میتونه منجر به مرگ این فرد بشه. آمار کل کشور ما برای سل در طول یک سال حدود 12,000 نفر هست که در کشور به صورت نامتعادل پخشن. در جاهایی مثل سیستان و بلوچستان، استان گلستان، ما بیشترین تعداد سل رو داریم. در قسمت‌های جنوبی کشورمون و در قسمت‌های شمالی هم بیماری سل رو ما به میزان بیشتری داریم. ما در اصفهان جز مناطق کم بروز کشورمون هستیم، اما خیلی نمیتونیم روش قسم بخوریم. علتش هم اینه که خیلی از این مریضای ما پیدا نمیشن تا به مرحله آخری میرسن. یعنی ما گاهن شده که حتی مریض در بیمارستان به دلیل دیگری، مثلا سرطان، بستری میشه، بیماری سل شناسایی میشه، ولی قبل از اینکه ما بیماری سل رو درمانش رو برای این فرد شروع بکنیم فوت میکنه. ولی این سیکل و این چرخه تمام نمیشه، چون که افراد در تماس با این افراد، با این بیماران، خودشون میشن یک در واقع عاملی برای انتقال بیماری و خودشون در معرض این خطر قرار میگیرن. علت این که سر رو ما هنوز نتونستیم اسم ریشه‌کنی روش بذاریم و اینکه بخوایم ریشه‌کنش بکنیم این هستش که این سیکل متاسفانه هنوز قطع نشده و خیلی در واقع اقدامات خیلی وسیعی میخواد. حالا امسال وزارت بهداشت تصمیم گرفته که برنامه حذف سر رو شروع بکنه، ولی تا زمانی که ما هر بیمارمون برابر با درمان نباشه و درمان نشه، این سیکل هرگز قطع نخواهد شد. و همه ماها، منی که توی تاکسی یا اتوبوس خط میشینم با آدمهای مختلفی سر و کار دارم، یا حتی در هواپیما میشینم به مقصد آمریکا هم حتی بخوام برم، این سیکل قطع نخواهد شد، چون که این بیماری، این میکروب همینجور توی فضا پخشه و به راحتی از بین نمیره. تنها چیزی که میتونه میکروب رو از بین ببره نور خورشید هست، حرارت هست، که خب خیلی از اوقات ما در جاهایی که هستیم این رو نداریم، این نور خورشید رو. خدمتتون عرض بکنم که چیزی که برای یک بیمار در نظر گرفته شده برای طول یک ماهش، همطور که ملاحظه می‌فرمایید، میتونه در ماه حداقل‌ها رو من خدمتتون میگم، ضمن اینکه عدد و رقم‌ها کمی شاید مال یکی دو ماه پیش باشه، الان قیمت‌های کم افزایش پیدا کرده، سعی کردم یه مقدار به روزش بکنم، ولی خب بازم شاید به روز نباشه اونطوری که باید و شاید. ببینید، برنج باید تو رژیم غذایی اینا باشه حتما، به خاطر ویتامین‌های B که برنج داره میتونه بهشون کمک بکنه. عدس و حبوبات باید در رژیم غذایی این افراد باشه. حالا من میزانش رو هم نوشتم، مثلا 3 کیلوگرم برنج در یک ماه برای یک فرد، که خب البته اینا دارای خانواده هم هستن، نمیشه ما فقط برای اون یک نفر بگیم، ولی حالا من فقط برای یک نفر این رو در نظر گرفتم. بله؟ نه، حالا روزانه میزان کالوریاش رو در یادداشت کردیم، ولی میزان اون چیزی که توی سبدشون برای ماهیانه نوشته شده، اون با اون قسمت نوشته شده مقدار سبد ماهیانه، برنج 3 کیلوگرم هستش که برای یک ماهشونه، یا عدس مثلا، یا حالا جایگزینشون مثل لوبیا و بقیه حالا اون حبوبات به صورت 2 کیلوگرم هستش. شیر هست، گوشت مرغ هستش، گوشت قرمز حتما باید در رژیم غذایی اینا باشه، یعنی نمیتونیم بگیم فقط یک نوع گوشت رو داریم. ماهی میتونه باشه، یعنی از گوشت های سفید گوشت ماهی هم میتونیم براشون در نظر بگیریم. پنیر هست، میوه فصل هست، روغن مایه هست، تخم مرغ هست، ماکارونی هست، خرما هست، و جایگزین های مشابهش رو هم تقریبا جلوش نوشتم، مثلا به جای خرما میتونن کشمش هم مصرف کنن، روغن مایه مثلا به جاش میتونن کره مارگارین رو استفاده بکنن. یه سری جایگزین هایی هم داره، ولی مجموعاً با میزان کالری که مصرف میشه به طور روزانه یا میزان پروتئین، همطور که ملاحظه میفرمایید، سبد غذایی یک فرد بیمار هیچ چیزی حدود بین 200 تا 250 هزار تومان ممکنه در ماه براش در واقع هزینه بشه. ببینید، بیمارهای سلی همطور که عرض کردم بین 6 ماه تا 24 ماه تحت نظر ما هستن و درمان میشن. در طول این سالها البته ما از کمک های دوستان در خیرین واقعا تونستیم کمک بگیریم. خیلی لطف کردید، همیشه به ما این لطف رو داشتید. مریضای ما به هر حال دریافت کردن اون چیزی رو که شما زحمت کشیدید و براشون در نظر گرفتید. اما چیزی که به هر حال برای ما خیلی اهمیت داره اینه که ما بتونیم در طول 6 ماه روی این کمک ها حساب بکنیم و ماهانه مریض اینها رو دریافت بکنه. الان من مریضی تحت درمان دارم که دختر 13 ساله‌ایه که شاید خیلی از شما در جریانش باشید. یه دختر بچه 13 ساله افغانیه. با تشخیص جزام اومد، یعنی وقتی که پیش ما اومد یه مقدار خوردگی بینی داشت با تشخیص جزام. ما فرستادیمش، آزمایشاتش رو تایید کردن، جزامش رو. نزدیک یک سال ما تحت درمان گذاشتیم این بچه رو. یه خانواده بسیار پر جمعیت. 2-3 ماه اول چون خب یه مقدار زیادی دارو به این فرد رسید، تو 2-3 ماه اول خیلی خوب جواب گرفت. ناگهان از ماه سوم ما دیدیم که به شدت داره لبش خورده میشه، بینیش داره خورده میشه، علارغم داروهایی بسیار قوی که داشت دریافت میکرد. دوباره براش آزمایش دادیم، دیدیم که دوباره این میکرو فعال شده و داره تو قسمت‌های مختلف صورتش فعالیت میکنه. حقیقتش من عکسش رو نذاشتم چون بسیار دلخراشه، بسیار ناراحت کننده است. همه ما از دیدن به خصوص بچه‌ای که میتونه از یک زندگی عادی بهره مند باشه ولی محروم میشه بسیار غمگین میشیم. این رو میدونم، مثلا شما که خب به هر حال دل رعوفی دارید. این قضیه ادامه پیدا کرد، یه مقداری روی تغذیهش کار کردیم، باز وضعیتش بهتر شد ولی باز این داستان ادامه پیدا کرد. یک سال داروی جزامش رو گرفت، ما مجبور شدیم بفرستیمش تهران که دوباره بررسی بشه. گفتیم شاید میکروب دیگری هم سوار شده روی بیماریش. به ما گفتن که شما سل رو هم در کنار جزام درمان کنید برای این بیمار. سل و جزام مجددا شروع شد به درمان براش. نتیجه اینطور خدمتتون عرض کنم که این بچه در طول درمان کاملا بینیش رو از دست داده، لبش رو کامل از دست داده، صورتش دچار سوراخ‌ها و حفرات خیلی زیادیه. حالا یک مهاجری که از نظر وضع مالی در شرایط خیلی بدیه، خانواده‌اش، یعنی من اینجوری بهتون بگم که نزدیک یک ماهی که در تهران بستری بود پدرش مجبور بود بیرون در بیمارستان بخوابه با کمک وزارت بهداشت و حالا دوستانی که خیر بودن به ما کمک کردن که ما یه هزینه‌ای بتونیم بدیم که یه خوابگاهی بود در تهران بتونیم این فرد رو به طور رایگان توی اون خوابگاه حداقل شب اونجا راحت بخوابه که صبح بتونه به داده بچهش برسه. یه سری این کارا براش انجام شد ولی خب شما فکر کنید که آینده یک دختر بچه‌ای که مهاجره، وضع مالی خوب نداره، تمام صورتش نابود شده چه خواهد شد. و خب ما بعدا برای ترمیم صورتش باز مجبوریم که یه مقداری کمک جمع کنیم که بتونن این رو عملش بکنن، حداقل برای بینی و لبش پروتزی گذاشته بشه که حداقل چهرهش قابل نگاه کردن بشه. 2-3 بار این بچه رو از مدرسه بیرون انداختن، ما تونستیم باز با یه سری لینک هایی که داشتیم این بچه رو برگردونیم مدرسه. تو مدرسه ایرانی دیگه قبولش نکردن، باز ما تو مدرسه افاقنه این رو همونجا که زیر نظر کمیساریا هست، آقای دکتر در جریان هستن، ما این رو دوباره در اون شرایط قرار دادیم. ولی خب به هر حال شما در نظر بگیرید که هر یکی از این بیماران چه مشکلاتی رو برای خودش، خانواده‌اش، از نظر روحی، بچه‌ای که یعنی تمام همکلاسی‌هاش برگردن بهش بگن که تو مثلا یه حالا موجود عجیب هستی، تو بیماری، حق نداری سری نیمکت تری ما بشینی. ما حتی مواجه شدیم با واکنش خانواده‌ها که اجازه نمی‌دادن این بچه بره توی اون مدرسه، مجبور شدیم یه جلسه بذاریم. و حالا از این داستان ما خیلی زیاد داریم. معلمی که سل داشت توی یکی از مدارس ما، باز آقای دکتر هیدری در جریان هستن، توی مدرسه حالش بد شد، خون بالا آورد و همونجا با اینکه حالش خیلی بد بود به دلیل مشکلات مالی به پزشک مراجعه نکرده بود. یک بار رفته بود بهش گفته بودن باید این کارو بکنی اون کارو بکنی، اینقدر هزینه میشه، این خانم مراجعه نکرده بود. 3 ماه از سال با بچه‌های کلاس اولی توی مدرسه و معلمین مدرسه در یه جا قرار گرفته بود تا اینکه یعنی به حدی رسیده بود که خود بچه‌های مدرسه برای ما تعریف می‌کردن که ایشون خودشو میچسبونده به بخاری مدرسه و باز هم درس میداده. تا اینکه یه روز حالش بد شد و بعد خب ما رو خبر کردن. یه شورشی تقریبا توی اون مدرسه به پا شد که چرا این معلم اومده اینجوری سر کار. ما مردم رو به هر حال قانع کردیم. 46 تا دانش آموز اون کلاس رو ما مجبور شدیم که داروی پروفیلاکسی بدیم، بررسیشون بکنیم در ابتدای کار که مبادا بیمار باشن. 6 ماه تمام فکر کنید که ما این دانش آموزا رو زیر نظر داشتیم. بسیار کار مشکلیه، گفتنش خیلی آسونه ولی بسیار مشکله. میخوام خدمتتون بگم که این بیماری اونقدر از ما دور نیست، اینجوری نیست که ما فکر کنیم که اصلا وجود نداره، خیلی کمه. نه اصلا اینطوری نیست. من در سال آماری که خدمتتون میدم 300 تا بیمار جدید مبتلا به سل در استان اصفهان در 23 شهرستانش پیدا میکنیم و تحت درمان میذاریم. 300 تا بیمار کم نیست. درسته که ما بیماری دیگه ممکن 200,000 تا باشن ولی همشون از طریق تنفسی منتقل نمیشن. 300 تا بیمار جدید مبتلا به سل که ما در استانمون پیدا میکنیم، شما فکر کنید که هر کدوم از اینا میتونن در طول سال بین 15 تا 20 نفر رو آلوده، یعنی شدیداً آلوده بکنن به این میکروب و بعد هر کدوم اینها میتونن یه ناقل باشن برای کل جامعه ما. در نتیجه ما به هر حال یکی از مشکلاتمون اینه که اینا باید درمان بشن. عدم تغذیه مناسب در بیماران مبتلا به سل علارغم درمان‌های رایگانی که وزارت بهداشت برشون در نظر گرفته، یعنی ما حتی بیماران مقاوم به درمانمون به طور رایگان دارن درمان میشن. هزینه یک بیمار مبتلا به سل، حالا این عددی که میگم مال سال 93 هستش، از 400,000 تومان در سل‌های عادی که داروشو وزارت بهداشت تامین میکنه تا نزدیک 400 میلیون برای کسایی که مبتلا به سل مقاوم به درمان میشن و نیاز به عمل جراحی ریه و برداشتن ریه پیدا میکنن که معمولا خیلی از اینها زنده نمیمانند. این رو خدمتتون بگم. تا این مرحله پیش میرن، یعنی عدم تغذیه باعث طولانی شدن سیر بیماری میشه، آلوده شدن افراد بیشتر، افزایش عوارض دارویی. اینا وقتی که مشکل تغذیه دارن بدنشون کشش برای مصرف دارو نداره، در نتیجه بسیاری از اینها دچار عوارض دارویی از جمله اختلالات کبدی میشن که ما باز مجبور میشیم داروی اینها رو قطع بکنیم در نیمه راه. جان بیمار به خطر میفته، جان اطرافیان بیمار به خطر میفته، بیمار مقاوم میشه به درمان وقتی در چند مرحله داروش قطع و وصل میشه، افراد جامعه به سل مقاوم به درمان در واقع مبتلا میشن و این برابر با فاجعه. فاجعه‌ای که جمع و جور کردنش واقعا کار آسونی نیستش، در حالی که اگر در همون ابتدای بیماری ما بتونیم این بیماران رو پوشش بدیم و بتونیم اینها رو درست درمان بکنیم، این سیکل بیماری در 6 ماه قطع میشه. من صحبت رو کوتاه میکنم، خستتون نمیکنم، صبح اول وقت هستش. خواهش میکنم که از دوستان، از بزرگواران که ما رو یاری بکنید بتونیم در واقع سیکل بیماری رو متوقف کنیم در جایی که افراد بیشتری دچار نشن، چون همونطور که میدونید ما الان بیماری های مثل فشار خون و دیابت هم در دنیا، نه فقط بگم در ایران، در دنیا به صورت یک معضل هستن و این بیماری های عفونی دیگه نور علی نورن، یعنی اینها وقتی سوار میشن روی اون بیماری ها دیگه بیمار رو تا مراحل بسیار سختی پیش میبرن. به هر حال خواهشی که داریم این هستش که ما رو یاری بکنید که بتونیم این قضیه رو هم در واقع یه جوری رفع بکنیم و به بیمارانمون کمک بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و گوش کردید. اگر سوالی باشه در خدمت هستم.
نما شکر سر بخونی که فرد ما هم خدا قوت میگیم بشه راه هم من بفهم برای پیشگیریش هم شباید کردم و اگر دوستان در جریان باشند.
بیماری سل میتونم بگم که تقریبا تنها بیماری هستش که پیشگیری از موارد جدید برابر با درمان هر مورد بیماری، یعنی ما در مورد بیماری‌های دیگه مثلا میگیم که واکسیناسیونش، میگیم که نمیدونم حالا این کارو بکنم پیشگیری میشه از موارد جدید، ولی واکسن سل فقط میتونه از انواع شدید سل جلوگیری کنه، مثل سل ارزنی، مثل مننژیت سلی، مثل سل مغزی. فقط میتونه از انواع شدید سل جلوگیری بکنه. اما تنها بیماری که درمان هر مورد برابر با پیشگیری از موارد جدید بیماری سل هست. حتی به ما دستور داده شده در زمانی که داروی یک بیمار رو کامل در طول 6 ماه یا 1 سالش ندارید اصلا درمان رو برای بیمار شروع نکنید، چرا که این بیمار تبدیل میشه به سل مقاوم به درمان و اون وقت دیگه تمام افراد جامعه مبتلا به سل مقاوم به درمان میشن و این میتونه موزل بزرگتری باشه. پس برای پیشگیری ما فقط باید درمان کنیم هر مورد سلی رو که پیدا میکنیم.
صلوات علیه بفرمایید. بفرمایید.
داشتم. آیا استریلیزه کردن فضاهای بسته نظیر هواپیمایی که مثال زدید مقدور نیست؟ و دومی حالا واکسیناسیون دوره‌ای آیا راهگشاست؟ و سوم اینکه سوء تغذیه میتونه خودش مستعد پذیرش سل باشه؟ حالا شما گفتید فردی که مبتلا به سل شده باید سوء تغذیه نداشته باشه، آیا اصلا سوء تغذیه میتونه مستعد باشه؟
بله دقیقا. در مورد سوال اولتون، چون که بسیاری از سلها به صورت، ما میگیم سل به صورت مزمن هست، یعنی سل نهفته هستش و مشخص نمیشه، به راحتی نمیتونن تشخیص بدن. وقتی این افراد وارد هواپیما میشن بیماری سلشون قابل تشخیص نیست و همینطور خیلی از بیماری های افراد قابل تشخیص نیستش. در نتیجه اینا وارد هواپیما که میشن سیستم هواپیما، نمیدونم، من البته حالا مهندسی هواپیما رو درست نمیدونم، اما فقط این رو میدونم که هوا از فضای هواپیما خارج نمیشه، فقط بله سیرکولیت میشه و یه تصفیه بسیار ساده ای اتفاق میفته که دوباره اون هوا برمیگرده، اما اون تصفیه ساده نمیتونه میکروب کش باشه و متاسفانه الان در دنیا این مشکل رو دارن، فقط مشکل کشور ما نیست، در همه دنیا این قضیه وجود داره. این مورد اول. مورد دوم که فرمودید در مورد این که واکسیناسیون، عرض کردم واکسن جدیدی هنوز برای بیماری سل شناسایی نشده، روش دارن کار میکنن در دنیا، ولی واکسنی که بخواد جلوی سل رو بگیره و پیشگیری بکنه هنوز متاسفانه نداریم. فقط اینی که هست فعلا از ابتلا به سل شدید جلوگیری میکنه. این موردی که فرمودید. و مورد سوم سوء تغذیه. بله، کسی که سوء تغذیه داره مستعد تمامی بیماری های عفونی هست از جمله بیماری سل.
خانم دکتر دست دون درد نکنه، شاید یادون باشه قدیما گزارش های آماری اپیدمیولوژیک داشت تایید میکرد که بیماری در حال حذفه، ولی باز برگشت و اسمش هم شد بیماری باز پدید. حالا موضوع مثل ایدز و سوء تغذیه مون، ولی خودتون بهتر میدونید که توی حالا کارهای آماری که روی این بیماری انجام شد کشف واسیل سل یا کشف واکسن یا همون آنتیبیوتیک هایی مثل ایزونیازید و غیره، اینها نبود که باعث کنترل بیماری شد، عامل دیگه ای بود. چون جلسه بحث خیرین هست و کمک ها، اونم عامل درآمد بود، درآمد سرانه از یه حد معینی که رفت بالا بیماری شروع کرد به سقوط و بالعکس الان که مشکلات اقتصادی جامعه زیاد شده دو مرتبه بیماری برگشته. یعنی بیشتر از واکسن و سوء تغذیه و مسائل اونجوری بحث ریال و پوله. این اگر یه مقدار جا بندازی تو این جلسه امروز بکنم تصمیم گیری راحت تر بشه تو این قضیه. که حالا بخشش فرهنگیه بخشش اقتصادیه. بله
هست. یعنی همشه توی تمام تکست ها ما اینو داریم که سل بیماری فقر هستش. چه فقر اقتصادی؟
چه فقر اقتصادی، چه فقر فرهنگی و تمام انواع فقر میتونه بیماری مثل بیماری سل رو در واقع بیشتر و بیشتر و بیشتر در جوامع گسترش بده. ما مثلا یکی از مشکلاتی که داریم و بارها برامون پیش میاد این هستش که یه فردی رو که حالا از طبقه متوسط یا بالای اجتماع هستش، ما بیماریش رو شناسایی میکنیم ولی فرد پذیرش بیماری خودش رو نداره. این میشه اون فقر فرهنگی که یا فقری که ناشی از اطلاعات فرد هستش. بعد ما دو هفته که به مریض ها دارو میدیم دیگه باسیل یه مقداری غیر فعال میشه و قابلیت انتقالش یه مقداری کمتر میشه، در صورت اینکه بهترین شرایط رو بیمار داشته باشه، یعنی شرایط جسمانی تغذیه‌اش اوکی باشه. معمولا بعد از دو هفته این بیماری یه مقداری ساپرس میشه و قابل انتقال نیست دیگه، ولی مریض ها پذیرش بیماریشون رو ندارن و بیماری رو نمیپذیرن، درمانشون رو در نیمه راه قطع میکنن و دوباره مشکلات برای هم بقیه افراد جامعه، هم برای پزشک ها و همینطور برای همه شروع میشه. این همون در واقع فقری هستش که حالا همیشه هم صرفا فقر اقتصادی شاید نباشه، فقر فکری و فرهنگی هم میتونه دخیل باشه توی